أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی هفته گذشته راجع به سلام صحبت شد که یکی از مصادیق معاشرت اسلامی، سبک زندگی اسلامی این است که دو مؤمن، دو برادر دینی به هم میرسند سلام بکنند، و روایات زیادی در این باب هست که یه تعدادشو هفته گذشته خوندی و تأکید فراوانی شده بود در این قسمت که حتی ابدعوا بالسلام، وقتی به هم میرسید مبادرت به سلام بکنید. فرمود اگر کسی آمد صحبت کرد و قبل از سلام جوابشو ندید، فلا تجیبوه، اگر بدون اینکه سلام بکنه این صحبت کرد، شروع به صحبت، جوابشو ندید. خب بحث امروز راجع به مصافحه هست که دو تا برادر دینی به هم میرسن سلام میکنند و همچنین با هم مصافحه بکنند. اینم از یک مصادیق احترام نسبت به برادر دینی است، کیفیت معاشرت و سبک زندگی اسلامی اقتضا میکند به غیر از سلام علاوه بر او مصافحه. دستشون رو به هم دن، حالا فرق نمیکنه ظاهرا با یه دست یا با هر دو دست. اینم روایات زیادی درش داریم، فراوان تأکید هم رو شده و عرض کنم که ایجاد محبت میکنه. در یه جا روایتی عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال، امام باقر نقل میکنن از جدشون، فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا لقا احدكم اخاه، اگر یک انسانی به برادر دینیش ملاقات کرد، سلام علیکم احمدون، اذا لقا احدكم اخاه فلیسلم علیه ولیصافحه، این دوتا شد، فلیسلم وقتی رسید به برادر دینی باید سلام بکنه، ولی یصافه و مصافحه کنه، فان الله عز وجل اکرم بذالک الملائکه، این رو خداوند به عنوان یک کرامتی به ملائکه داده، به ملائکه توصیه کرده، از اون کرامتی که میخواسته به ملائکه بده بهشون توصیه کرده، به هم میرسید مصافحه کنید، فان الله عز وجل اکرم بذالک الملائکه فصنعوا صنع الملائکه. امام باقر فرمود پس شما همون کاری که ملائکه میکنن شما هم بکنید، چون اون رو خداوند کرامتی است برای ملائکه قرار داده، شما هم همون کار رو بکنید، فصنعوا صنع الملائکه. این روایت در کافی نقل شده، من نقل کنم از مرآت العقول که شرحی است بر کافی، جلد هفتم صفحه 132، در این باب مصافحه روایاتی است، این روایت دهمش. باز از همین جابر از امام باقر مجدد نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا التقیتم فطلاقو به تسلیم و تصافح. پیغمبر توصیه میکنن که اذا التقیتم، وقتی شما ملاقات کردید با هم دیگه، مؤمنین برادران دینی وقتی ملاقات کردید، فطلاقو به تسلیم و تصافح، ملاقات خودتون رو با این شروع کنید، یکی تسلیم سلام کنید به هم دیگه و یکی هم تصافح مصافحه کنید. این مال حین ملاقات، وقتی دو تا برادر دینی به هم میرسند هم سلام کنن هم مصافحه. بعد فرمود و اذا تفرقتم، وقتی جدا میشید از هم، در حین ملاقات سلام و مصافحه. حین تفرقه چجور؟ اذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار. از هم جدا میشید، طلب مغفرت بر هم دیگه بکنید. غفر الله لک، مثلا رحم الله، غفر الله لک، به این صورت. پس ببینید اینا آداب معاشرته، سبک زندگی اسلامی. دو تا برادر دینی به هم میرسن، حین ملاقات سلام مصافحه، حین خداحافظی استغفار، طلب مغفرت، غفر الله لک. عرض کنم که اینم باز یک روایت که در همون صفحه 132 روایت 11 همه. عرض کنم که روایت دیگر باز از امام باقر، قال ان المؤمنین، حالا ثوابی که دارند، این مال اصل، این که امر کردن که فلیسلم علی، وقتی رسید باید سلام بکنه، ولیصافح و امر باید مصافحه بکنه، این اصل دستور، فضیلتی که داره. می فرماد ان المؤمنین اذا التقیا، دو تا برادر دینی با هم ملاقات میکنن، فتصافحا، مصافحه میکنن. دو تا برادر دینی رسیدن به هم، با هم مصافحه میکنن، ادخل الله عز و جل یده بین ایدیهما. وقتی دو تا دستشونو دادن به هم دیگه، خداوند دستشو بین دستهای او قرار میده. خب ادخل الله عز و جل یده بین ایدیهما، خداوند دستشو بین دست اونا، این مراد ید خدا، ید الله یعنی رحمت، کنایه از رحمته. خداوند یه رحمتی بین این دوتا دستی که مصافحه کرد، رحمتی بینشون قرار میده که اینا لمس میکنن رحمت الهی رو. ادخل الله عز و جل یده بین ایدیهما و اقبل به وجهه علا اشدهما حبا لصاحبه. خب این باعث محبت دیگه که دست مصافحه میکنن با هم. اینا فرمود اونی که اشدهما حبا، ابراز محبت بیشتری میکنه، دستشو میاره جلو، فشار میده، مثلا یه کمی با احساسات که نشون میده شدت محبت خودش رو به برادر دینی. اقبل الله به وجهه علا اشدهما حبا لصاحبه. پس دو تا کار شد، یکی این که خداوند ید رحمت رو بین دو تا دستشون قرار میده، یکی به اونی که محبت بهتر و شدیدتر ابراز میکنه، اقبل الله به وجهه. مراد از اقبال به وجه یعنی غایت لطف، غایت محبت، مرحمت، غایت رحمت. خدا منتهای توجه و محبت رو به اونی که بیشتر ابراز محبت میکنه قرار میده. عرض کنم که فإذا اقبل الله عز و جل به وجهه علیه ما، خب دو تا برادر دینی به هم رسیدن، مصافحه کردن، هم رحمت الهی بین دو تا دستشون ظاهر شد و هم مورد توجه ویژه خدا آیت تفضل الهی نسبت به اونها شد. خب نتیجه اذا اقبل الله عز و جل به وجهه علیه ما، نتیجه این اقبال خداوند به اونها این میشه که تهاتت، حت هاتت است با به فاعله مفاعله، تهاتت انهم از ذنوب، گناهانشون میریزه. حت ذنوب یعنی گناهان از عرض کنم که دوششون از نامه عملشون میریزه. کمایتها تلورق من الشجر، همینجور که در یه باد تندی میوزد برگ ها فصل پاییز میریزه رو زمین، اینا هم وقتی خدا اقبال به اونها توجه ویژه بهشون کرد گناهانشون میریزه. عرض کنم که اینم یک روایت. پس هم موجب این که خداوند رحمتشو بهشون نازل میکنه، مورد رحمت، مورد اقبال و توجه ویژه خداوند، و همم باعث آمرزش گناهان، ریخته شدن گناهانشون میشه. اینم در همون باب صفحه 128. نظیر همین روایت با عبارت دیگر، اینجا تهاتت بود، اینجا میفرماد باز از امام باقر فرمود قال ان المؤمنین اذا التقیا، دو تا برادر دینی مؤمن به هم میرسن، فتصافحا، مصافحه میکنن، اقبل الله عز و جل علیهما به وجهه. اونجا فرمود به اشدهما حبن، اینجا اطلاق دارد اقبل الله عز و جل علیهما به وجهه، خداوند توجه ویژه خاص به اونها میکنه، اونها رو در منتهای عرض کنم که رحمت و مغفرت قرار میده. و تساقط، اونجا تهاته بود، تساقط انهم از ذنوب کما یتساقط الورق من الشجر، گناهانشون ساقط میشه، میریزه، از نامه عملشون محو میشه. کما یتساقط الورق من الشجر، اینم یک روایت که هر کدومش یه چیز اضافه ای توش دارد. روایت دیگر باز عن ابی جعفر، روایات همش از امام باقر علیه السلام نقل میشه، قال اذا صافح الرجل صاحبه، اگر یک انسانی بنده مؤمنی با رفیقش با دوستش که رسیدن به هم مصافحه کرد، اذا صافح الرجل صاحبه فالذی یلزم التصافح اعظم اجرا من الذی یدع، دستاشونو تو دست هم میذارن مصافحه میکنن، اونی که یلزم التصافح یعنی ملازم این تصافح باشه، ادامه بده، استمرار بده، همینجور دستشو تو دست اون برادر دینی نگه میداره، نمیکشه کنار دست رو. ازال بله، فلذی یلزم التصافح، اون نفری از این دوتا که ملازم تصافح، استمرار میده تصافح را، اعظم اجرن من الذی یدع، این اجرش، پاداش و ثوابی که میبره، رحمتی که بهش نازل میشه، بیشتر از اونیست که دستشو میکشه عقب. پس وقتی رسیدن مصافحه میکنن، هرچی این دوتا دست کنار هم در حال مصافحه مونده، اینا ثواب بیشتر میبرن. اونی که اول دستشو کشید اون قطع میشه دیگه، رحمت و تساقط ذنوب و اینها قطع میشه، اما اونی که نگه داشته دستشو اعظم و اجرن من الذی یدع، دم دنبالش فرمود الا و ان الذنوب لتحات فی ما بینهم حتی لا یبقا ذنبون. وقتی این دو تا برادر دینی مصافحه میکنن با هم و ابراز محبت نسبت به هم دیگه میکنن، این گناهانش که بین گناهانشون سقوط میکنه میریزه، حتی لا یبقا ذنبون، یه گناهی نمیمونه. ببینید این چه فضیلتی است که انسان یک عمل بسیار کوچک، عمل بسیار بی زحمت، اما خب باعث محبت و باعث عرض کنم که انس و ارتباط دو تا برادر دینی با هم میشه، اون وقت باعث این میشد که در اثر این عرض کنم که ابراز محبتی که به هم میکنن گناهانشون ریخته میشه تا حدی که حتی لا یبقا ذنبون، حتی یک گناه باقی نمیموند. چقدر خوبه که انسان عمل کنه به این روایات، واقعا این روایات تو ذهنمون باشد و اگر شیوع داده بشه، یه فرهنگ بشه بین مسلمان ها. دو تا برادر دینی معمولا میبینید اون یکی در قبلا هم گفتیم سرش رو زیر میاندازه از اون طرف میره، اون یکی از اون طرف. عنادی هم ندارن، دشمنی هم ندارن، اما توجه به این معانی نیست که اگر شما رسیدید یه سلام و یه مصافحه ببینید چه برکتی. لا یبقا ذن، گناهان شیفته میشه، گناهی باقی نمونن. اگر یه جامعه با هم این جور ابراز محبت بکنن چقدر جامعه ایدئالی میشه دیگه، مسلم دشمنی درش نیست دیگه، پشت سر هم غیبت نمی کنن، تهمت نمی زنن، خیانت نمی کنن. مسلم وقتی محبت بینشون ایجاد شد، اونی که بیشتر ابراز محبت میکنه بیشتر مورد توجه خدا قرار میگیره. خب این دستشو بیشتر نگاه میدارد، تو دست او مصافحه میکنه، بیشتر مورد عنایت پروردگار، رحمت خدا شامل حال هر دو میشه. بالاخره اینام جزء مصادیق همین سبک زندگی است که ما باید بین ما اگر رائج بشه، اون وقت دیگرانم تبعیت میکنن، دیگرانم عمل میکنن و یک جامعه ایدئالی در میاد انشاءالله. حالا باز راجع به مصافحه روایات دیگری هم داریم که حدش هم مشخص میکنه که مثلا الان دو تا برادر دینی به هم برخورد کردن، مصافحه میکنن، چقدر فاصله دوباره اگر به هم برخورد کردن دوباره از نو سلام بکنن، مصافحه بکنن. آیا مثلا روزی یه بار اگر بعد مکرر به هم رسیدن یا نه، میگه هر دفعی مکرر هم شد به هم رسیدن مصافحه میکنن با هم. این مصافحه یک عرض کنم که سنتی است که باید دائم باشد. حالا روایتش میخونیم، حتی فرمود اگر یه درخت بین دون فاصله شد، دو تا با هم دارید میرید، یه درخت شما این طرف درخت رد میشید، اون یکی اون طرف، فاصله یه درخت چقدره، اون طرف که رسیدید دوباره با هم مصافحه کنید. عرض کنم تا این قد فاصله میفرماد مصافحه. اینا رو روایت دیگری هم داره، میخونیم انشاءالله. این روایت در همون مرآت العقول جلد 7 صفحه 132، روایت 13 این که الان خوندیم. عرض کنم که خب مطلب دیگر، فرع دیگری که امام متعرض میشن در اینجا، فرع 8. در فرع 7 که خوندیم این بود که فرمود لا یعتبر در وجوب خمس در قنائم لا یعتبر بلوغ حد نصاب. حد نصاب معنا نداره. بعد گفت بعضی گفتند که 20 تا 20 دینار اگر رسید اون وقت خمس داره، اگر غنیمت زیر 20 دینار باشه گفتن خمس نداره. این که الان امروز میخونیم هشتم، اون که دیروز خوندیم فرع هفتم بود که عرض کردم تو عبارت امام شماره گذاری نشده که فرع چندم، اما خب از مطالبی که فرمودن ما دونه دونه روش بحث کردیم، این بحث دیروز هفتم بود که فرمود معتبر نیست رسیدن به حد نصاب، قلیل باشد یا کثیر باشد، ولو 5 درهم 10 درهم هم 10 دینار هم باشه قیمتش باید خمس شو بده. فرع هشتم فرع امروز فرمود نعم یعتبر و فی، حد نصاب معتبر نیست در وجوب خمس، اما یعتبر و فی ان لا یکون قصبا من مسلم او زمیین او معاهدن و نحوهم من محترم المال. شرط وجوب خمس از ادائقی از اون قنائم که ازش خمس ادا بکنیم، شرطش این است که این مال مال خود محارب باشد، از خود مشرکین مال رو غصب بگیریم غنیمت. اما اگر در ضمن این اموالی که از این مشرکین گرفتیم میدانیم بعضی این اموال مال مسلمان هاست، اینا غصب کردن، مال مسلمان ها در بینش هست، یا فرض کنید که میدانیم همین مشرکین هفته گذشته ماه گذشته شبیخون زدن به مسلمان ها و یه مقدار اموال اونا رو غارت کردن، الان که ما باشون جنگ میکنیم و پیروز میشیم و غنیمت میگیریم، یه مقدار اموال مسلمان ها که اینا گرفتن تو این اموال هست، اینا رو نمیتونیم جز غنیمت حساب کنیم. پس شرط اون مالی که از محارب به عنوان غنیمت گرفته میشه و یجب فیه اداء خمس، این است که مال مال خودشون باشد، مال خود محاربین، مال خود این مشرکین. حالا اگر چنانچه یک مالی از مسلمانی در بین اینا هست، توجه فرمودین، حالا یا به این صورت گفتیم شبیخون زدن از مسلمان ها گرفتن، یا میدونیم غصب کردن، یه مالیست مشخص عرض کنم که یه اسبیست مثلا میدونیم مال فلان مسلمان زید بوده، اینا رفتن ازش گرفتن غصب کردن، حالا این اسب یا این اسلحه یا اسلحه‌ای نشوندار مال مسلمانی بوده، اگر یک مالی از مسلمان در بین این اموال باشه، این رو نباید ما جزء غنایم حساب بکنیم، بلکه یجب رده الی مالکه، باید برگردونیم به مالکش. پس امام فرمود نعم یعتبر، حد نصاب گفتیم معتبر نیست، شرط نیست، اما یعتبر فی، در این مالی که به عنوان غنیمت میگیریم، یعتبر فی ان لا یکون قصبا من مسلم، چون مال مسلمان محترمه، حالا افتاد تو دست کافر از مالیتش که از ملکیت مسلمان بیرون نرفته، او زمیین، یا بدانیم این مال مال یه زمی است، به داخل اونی که کافر حربی نیست، یه یهودی است، یه نصرانی است که تحت ذمه اسلام مالش محترمه، اگر مال مال زمی هم هست باید بهش برگردونیم، اگر مال یه معاهده یهودی یا نصرانی است که یه قراردادی عهد و پیمانی با مسلمان ها کرده که حمایت بکنه دشمنی نکنه، اونم مالش محترمه. پس اگر مال مسلمان یا ذمی که محترم الماله یا معاهد که مالش احترام داره تو اینها باشد، اینها رو باید به مالکش برگردون، نمیشه جزء غنایم حساب کرد. این عبارت رو مرحوم سید در عروه داره، فرماد یشترط فی المغتنم، اون مالی که با اقتنام گرفته میشه، یشترط فی المغتنم ان لا یکون قصبا من مسلم او ذمی او معاهد او نحوهم ممن هو محترم المال، مال کسانی باشد که مالشون محترمه و کسی نمیتونه درش تصرف کنه. و الا، پس شرطش نیست که مال قصبی مسلمان یا معاهد نباشه. و الا اگر مالی در ضمن غنایم مالی مال مسلمان باشد فیجب رده الی مالکه. اینم نظر مرحوم سید در عروه. خب دلیل مسئله که میگیم بله، حالا در اینجا مخالف هم داره، مشهور این قول رو داره، عند المشهور این است که این شرط لازمه که این مالی که به عنوان غنیمت گرفته میشه شرطش این است که مال مسلمانی نباشه و الا باید برگرده به خودش. مشهور اینجور فتوا داده. در مقابل قول مشهور دو نفر قائل به خلاف این هست، یکی مرحوم شیخ در نهایه است که نظر دیگری داره، یکی هم قاضی ابن براج در بعضی کتبش. این دوتا نظرشون این است که نه، این غنایم بالاخره مسلمان ها رفتن جنگ کردن، این اموار رو به عنوان غنیمت از کفار گرفتن، دیگه نباید در بینش عرض کنم که دقت بکنیم که مال خودشونه یا مال مسلمانیست، مال کسی که محترم الماله. مال به عنوان غنیمت بین مشرکین، بین همین مسلمین تقسیم میشه. بله اگر ثابت شد که مالی در بین این غنایمی که گرفته شده غصب است و مال یه مسلمانی باشد، اون مال رو بر نمیگردونن، این مال غنیمته، باید بین مسلمان ها و مقاتلین تقسیم بشه. غیبتش رو، قیمت این مال رو از بیت المال باید عرض کنم که امام بپردازه. بالاخره یه انسان مسلمانی مالش به دست کفار رسیده، از کفار غنیمت گرفته شد، اونو دیگه بر نمیگردونیم. اما کسر میکنن این مبلغ رو، نه اون از خود غنایم، از بیت المال باید غرامتشو حاکم شهر بده، امام باید بده. این قول مرحوم شیخ در نهایت یا قاضی ابن براز در بعض کتبش، ولی فتوای مشهور همونه که اینا رو جزء غنایم نباید حساب بکنیم. مال مسلمانی شناخته شده معلومه، یا خودش مثلا اون طرف میاد بیانه میارد که این مال مال من بوده، اینا قصف کردن، غارت کردن، شبیخون زدن، از ما گرفتن، اگر ثابت شد باید اون مال رو برگردونن به صاحبش. مشهور اینجور فتوا میده. دلیل قول مشهور، اولا قاعده احترام مال مسلمان، این خودش قاعده است، روایاتی هم داریم، حرمت و مالهی که حرمت دمه، تا این حد حرمت احترام مال مسلمان مثل احترام دمشه. همینجور که خون مسلمان محترم است، کسی حق ندارد خون مسلمانی رو بریزه، مالش هم محترمه. حرمت و مالهی که حرمت دمه، روایتی است. پس دلیل ما یکی همین قاعده احترام مال. ادله هم داریم که مثل ذمی که تحت ذمه اسلام مالش محترم، معاهد که عهد و پیمانی میبنده مالش محترم. پس دلیل اول دلیل ما احترام مال، دلیل احترام مال میگه این مال محترمه، باید به مالکش برگرد. این یه دلیل که دلیل عامیست برای احترام مال مسلمان. علاوه بر این روایت هم داریم، یکی روایت صحیحه هشام ابن سالم که این دلیل قول مشهور، که مشهور میگن باید این مال به مالکش، صاحبش، به اون مسلمان برگرده، یکی دلیلشون این روایت. از نظر سند صحیح است. صحیح هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل عن ترک یغیرون علی المسلمین، گروهی از ترک بودن، ترک زبان، که اینها مشرک بودن، کافر بودن. یغیرون علی المسلمین، یغیرون اغاره شبیخون زدنه، یغیرون شبیخون میزنن بر مسلمین. فیأخذون اولادهم، اولاد اینها رو به اسیری میگیرن. پس یه عده مشرکین حمله میکنن شبانه به مسلمانها و اولاد اینها رو به اسارت میگیرن. فیسرقون منهم، بعد از این یه عده از مسلمانها میرن این اولاد رو از این کفار به سرقت میبرند. اونا اسیر گرفتن از مسلمانها، یه دست میرن اون اسرا رو از اینا میدزدن، با دزدی ازشون برمیگردونن. فیسرقون منهم، خب پس مال مسلمان به واسطه شبیخون زدن کفار افتاد دست مشرکی، اسیر گرفتن. بعد یه عده دیگر مسلمان ها رفتن اینا رو سرقت کردن، پس گرفتن. سوالش اینه که ایرد علیهم، آیا این بچه ها رو که اسیر گرفته بودن حالا مسلمان رفتن سرقت کردن، آیا باید برگردونن به اون خود اون مسلمان ها، بچه ها رو به پدران و بستگانشون برگردونن؟ قال نه، فرمود بله باید برگردونن. و المسلمو اخو المسلم، اینا با اون مسلمان ها که این مال مالشون بوده با شبیخون کفار به اسارت رفت، حالا اینا گرفتن، باید برگردونن. المسلم اخو المسلم، و المسلم احق به ماله اینما وجده، مسلمان حق به مالش از هر جا دست هر که پیدا کرد. اگر مال کسی گم شد بعد پیدا کرد، فهمید این مالی که دست این آغاز ملک این هست، حق به ماله. و المسلم حق به ماله اینما وجده، هر جا مالش به دست بیاره پیدا کند، مؤمن مالک حق به مالش. خب پس اینجا عرض کنم که این روایت پرسید که آیا این بچه ها اسرا رو برگردونن به پدرانشون؟ فرمود نعم، فرمود باید برگرده به مالشون، چون مال مسلمان دست هر کی باشد باید بهش برگرد. مرحوم آقای خویی این روایتی استدلال میکنن، فرمود و روایه صحیحتون سندن و دلالتها ظاهره بل صریحه، فرمود هم سندش درسته هم دلالتش واضح و صریح بر مطلوب دلالت داره. خب سند صحیح هست، درست، از نظر سند اشکالی و گیری نداره، اما از نظر دلالت اینجور نیست که صریح باشه. شما فرمود دلالتش هم ظاهرتون بل صریحتون دالون علی المطلوب. چرا میگیم صریح نیست؟ بحث ما در این است که مالی رو به عنوان غنیمت میگیریم از کفار، تو این مالی که به عنوان غنیمت گرفته شد مال مسلمانی هست که اینا غصب کرده بودن، از مسلمان غصب کرده، هر چه هست، هر اسلحه‌ای است، اسب و سایر دیگری است که شناخته شده، میدونیم این مال مسلمان است، اینا غصب کرده بودن، حالا جزء غنیمت ما از کفار گرفتیم. این بحث از که آیا این مال رو از غنیمت کسب کنیم بدیم به مالکش، یا مثل مرحوم شیخ فرمود نه اینو غنیمت اینا تقسیم میکنن، از بیت المال باید قیمتش رو بدن. این روایت راجع به این بحث نیست، راجع به سرقته که کفار شبیخون زدن اموالی رو از مسلمان‌ها گرفتند بعد فیسرقون منهم، یه دست مسلمان میدن این مال رو از عرض کنم که کفار به سرقت میگیرن، همون اموالی که اینا از مسلمان غارت کرده بودن اینا به سرقت ازشون گرفتن، الان این مال دست مسلمانیست به عنوان سرقت از کفار، نه غنیمت. بحث ما غنیمت بود، اگر مال مسلمانی جزء اموال کفار غنیمت گرفته شد باید بشرط شد برشه یا نه، این بحث ماست. اینجا اموال مسلمانی رو کفار به غنیمت گرفتند، یه دست رفتن اون مال رو سرقت کردن، مال سرقت دست ایناست. پرسید آیا برگردونن؟ فرمود بله. پس مالی که از سرقت باید برگرده غیر از مالی است که به غنیمت میگیریم. غنیمت یه حقی برای اون غانمین درش پیدا میشه، اونایی که جنگ کردند و مقاتله کردند اینا یه حقی تو این مال دارند. البته اگر مالی ملک مسلمان پیدا شد باید برگردونن، اما بحث این نیست. بحث این است که اینا رفتن سرقت کردن از کفار، الان یه مال مسلمانی که کفار با غارت کرده بودن گرفته بودن، یه مسلمانی رفته به سرقت گرفته، خب اینجا حقی توش پیدا نکرده. میگیم مال مال دیگری، شما رفتی از کفار سرقت گرفتی باید برگردونی به مالی که اولیش. خیلی رو دلالت داره بر این که بالاخره مال مسلمان هر جا پیدا شد باید به صاحبش برگرده، اینا میفهمونه. اما فرض ما این بود که مال به عنوان غنیمت جنگی از کفار گرفته میشه، تو این مال که غنیمت جنگی گرفته شد یه مال مسلمان پیدا شد، آیا برگردونیم یا اینا ذی‌حق شدن رو این مال؟ اون که سرقت کرد که زیحق نشده. پس خیلی اینجور نیست که آقای خویم فرماد، دلالتش هم ظاهر بل صریح اصلا صراحت نداره، ظهورم نداره. بله ازش این را میفهمی که همون که تو اون روایت فرمود المسلم احق به ماله اینما وجده، هر جا مالش پیدا کرد احقه، اینم همونو میفهمون. اینایی که رفتن از کفار سرقت گرفتن، مال رو دزدیدن از کفار، معلوم شد این مال مال مسلمان ها بوده اونا گرفتن، خب پس این مال مال مسلمانه، المسلم احق به ماله، از این باب میشه گفت. نه، هواه الاسگر یه اسگری باید باشن جنگی بکنن تسلط پیدا کنن، اینجا اینو نشده که سرقت گرفته زیحق شد سارق نسبت به این مالی که از کفار به سرقت گرفت، حقی توش پیدا کرد؟ ببینید پس بله، همین این که عرض میکنم این جهت رو ما میفهمیم که مالیست الان از کفار اونا سرقت کردن، اما معلوم شد این مال مال مسلمانه، المسلم احق به ماله، هر جا پیدا کرد میتوند بره در بگیرد مالشو، از این باب میتونیم بگیم. اما از باب این که چون مال مسلمان تو این مال سرقت پیدا شد باید بهش برگشته بشد، این رو ما نمیفهمیم. ما باید غنیمتی داشته باشیم، تو این غنیمت مال مسلمان باشه که کافر از مسلمان غصب کرده. اینو میگیم شما که غنیمت گرفتید حق به اون مغتنم پیدا میکنید، اما نه به اونی که غصبه. این که غصبی است باید برگردونید. این بحث ماست. این روایت میگه اینا سرقت کردن از کفار. بله کفار از مسلمان با شبیخون گرفت، اینا رفتن سرقت کردن، الان این مال به عنوان سرقت تو دست ایناست. سوال کرد برگردونن به مالکش، قال نعم باید برگردونن. نه از این مربوطه به غنیمت گرفتن و مال مسلمان تو غنیمت باشه، نباید این غنیمت رو ما تصرف درش بکنیم، این بحث نیست. لذا ایشون فرمود دلالتها ظاهره بل صریحتون علی المطلوب. ما میگیم صریح که نیست، ظهور هم ندارد. بله از این جهت ازش استفاده میشد که همون که اون روایت میفرمود که هر جا مال مسلمان پیدا شد المسلم حق به ماله اینما وجده، از این باب میتونیم بگیم. اما دلم پس این روایت از نظر عرض کنم که سند صحیحه، ولی دلالتش بر مطلوب خیلی صریح نیست. بلکه بله اینم که امام فرمود نعم یورد باید برگردونه، از همین بابه، چون مال مسلمانه دست هر کی هست باید برگردونه. اینا سرقت کردن از کفار باید برگردونه. اما اونی که ما میخوام شاهد باشد که اگر تو غنیمتی که از کفار میگیریم یه مال مسلمان پیدا شد، اینا شما نباید جزء غنیمت حساب کنید، برگردونید به مالکش. از این روایت این استفاده نمیشه. یه روایت دیگری داریم، اون روایت عکس اینه. از نظر دلالت روایت عرض کنم که ظاهره بلکه صریحه، اما سندش خرابه. حالا اونم بذاریم برای بعد. و صلی الله علی سیدنا